اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه از تازه ترین های تحولات افغانستان، منطقه و جهان میشنوید، اما پیش از آن چند خبر مهم. شماری از چهره های مخالف حکومت طالبان از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در نشست در شهر ویانا پایتخت اتریش امروز سخنرانی کردند. قاری عیسی محمدی فعال سیاسی مخالف طالبان و از اشتراک کنندگان این نشست برای آزادی در مورد نکته های برجسته سخنرانی ها چنین گفت:
وقتی که بالایشان حرف زده شد، همه ایشان مظالم طالبان را محکوم کردن، بالای حقوق مردم افغانستان صحبت کردن، از جمله حقوق درس تعلیم و تحصیل و کار و آزادی بیان، و برخشان تاکید بر این داشتن که چگونه دروازه مذاکرات به خاطر صلح باز شود.
به اساس گزارش ها دور دوم نشست ویانا با حضور نزدیک به 30 چهره مخالف طالبان تا روز چهارشنبه دوام خواهد کرد. طالبان هنوز در مورد این نشست به طور رسمی تبصره نکردند. رئیس مؤسسه امور بین‌المللی اتریش این برنامه را سازماندهی کرده است. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد. این دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر این موضوع را دیروز در رشته توییت‌های خود بیان کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ از آنتونی گوترش سرمنشی این سازمان خواسته که ارزیابی را به هدف رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان تا پیش از 17 ماه نوامبر انجام دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، بسیاری از دختران و زنان افغان از آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. وزرای خارجه جمهوری چک و لیتوانیا میگوید که اظهارات لوشا سفیر چین در پاریس درباره حاکمیت ملی اوکراین غیر قابل قبول است. آقای شای هفته گذشته در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفته که کشورهای مشمول جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق هنوز در حقوق بین‌المللی جایگاه کشورهای اصلی را ندارند. لاتویا، لیتوانیا و استونیا نمایندگان چین را در کشور خود احضار کردند تا درباره اظهارات اخیر سفیر آن کشور در فرانسه توضیحات بدهند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نزدیک به 30 تن از شخصیت‌های سیاسی افغان مخالف حکومت طالبان در ویانا گرد هم آمده تا موقف مشترکشان در برابر طالبان و همچنان افزایش فشارها بر آنها را بررسی کنند. یکی از اشتراک کنندگان می‌گوید:
مثلا من خودم عضو جبهه مقاومت نیستم، مگر ضد مظالم طالبانی هستم. امروز آمدیم در یک روبروی هم نشستیم که چگونه ما میشه که مثلا افغانستان را از شر این ظالما ما آزاد بکنیم.
یک مقام دیدبان حقوق بشر گفته که فعالان زن در افغانستان گفتند که حقوق دختران و زنان باید در محور اصلی ارزیابی آینده سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد این کشور قرار گیرد.
ما امیدوار هستم که ارزیابی کلی، جامع و بر حقایق کنونی استوار صورت گیرد.
در تحولات بین‌المللی از وضعیت سودان میشنوید. ورزشکاران افغان در خارج از کشور از کمیته بین‌المللی میخواهند که آنها را در بازی‌های سال 2024 میلادی در پاریس حمایت کنند. واژه ای در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد.
وقتی که ما خوش هستیم بیشتر هیجان خود، شادی خود در قالب اینمی واژه اید بیان میکنیم.
و در نیمه دوم برنامه بازپخش بحث 25 دقیقه تقدیمتان میشود.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. کنفرانس سه روزه با حضور بیش از 30 چهره مخالف حکومت طالبان در اتریش برگزار است. این کنفرانس از امروز دوشنبه شروع تا چهارشنبه دوام خواهد کرد. کنفرانس امروز آغاز شده و اشتراک کننده ها هم سخنرانی کردند. این کنفرانس گفتیم که با حضور نزدیک به 30 چهره مخالف حکومت طالبان در اتریش برگزار است. در این کنفرانس تعدادی از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و سنای افغانستان، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، مقام‌های اسبق و سیاستمداران اشتراک کردند. گفته شده که آنها دور هم جمع شدند تا بین خود هماهنگی ایجاد کنند و موازی در برابر طالبان را نزدیک سازند. اما سوال در اینجاست که آنها در سخنانشان امروز چی گفتند و چی فیصله کردند. همکارم فرشته نگاه ساعت پیش با قاری عیسی محمدی، یک چهره سیاسی مخالف طالبان و یکی از اشتراک کنندگان این نشست، مصاحبه ای را انجام داده و نخست این سوال و چند پرسش دیگر را مطرح کرده است. او در پاسخ گفت:
وقتی که بالایشان حرف زده شد، همه ایشان مظالم طالبان را محکوم کردن و تقبیح کردن و رد کردن، بالای حقوق مردم افغانستان صحبت کردن، از جمله حقوق درس تعلیم و تحصیل و کار و آزادی بیان، و در اینجا اشتراک کنندگان برخشان تاکید بر این داشتن که چیگونه دروازه مذاکرات به خاطر صلح باز شود، و برخی دیگرشان تاکید بر این داشتن که در این 20 سال طالبان هیچ کدام سیگنالی به خاطر مذاکرات بین الافغانی نشان ندادند.
منسی اگه اشتراک کننده که شما در مجلسه هستین، چی به نظر میرسه که اعلامی آخر تمایلش کدام طرف خواد بود و روی کدام نکات تاکید خواد کرد؟
به نظر ما و اکثر دوستان اینجا، هیچ کس جنگ نمیخواد، ولیکن مجبور هستن جنگ تحمیل است. اگر 100 سال دیگه هم جنگ دوام پیدا کنه، نهایتش باید صلح و مذاکرات و نشست باشه. جنگ تحمیل است و مجبورن مردم جنگ میکنه، و خوبی این جلسه در این است که از نهادهای مختلف افغانستان، فکرهای مختلف در اینجا.
اما محمدی صاحب، شما گفتین خوبی جلسه ای است که از نهادهای مختلف و چهره های مختلف است، اما چهره های مثل صلاح الدین ربانی، رحمت الله نبیل، زلمه رسول، که اینا چهره های شناخته شده در افغانستان بودن، اینا فعلا نیستند، در جلسه اشتراک نکردند. و این گفته میشه یکی از نقدایی است که نشان میده که یک پارچگی در بین امی اشتراک کننده ها یا جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پارچگی وجود نداره.
یک نقطه که بسیار زیاد بالاش با فشاری مو شده همی بود که چگونه میشه که تمام نهادها یا احزاب و یا تمام افراد و اشخاصی که فعلا ذهنیت ضد ظلم و وحشت طالب دارن، چگونه میشه که متفق شویم، متحدانه حرکت کنیم. و انشالله این امید است که به خاطر از این، اگر از زمین نشست تو یک تیم تشکیل داده شود که دوستان اینجا پیشنهاد هم کرده که چگونه میشه که ما مثلا بریم فیزیکی یا مثلا تلفنی با اونا ما رابطه داشته باشیم تا با اونا قناعت بدیم که در برابر این مظالم طالبانی باید متفقانه ما حرکت بکنیم، و انشاءالله امیدواری است که متفقانه مبارزه کنیم.
محمدی صاحب، طالبان جبهه مقاومت ملی را تهدید بزرگ به افغانستان نمیخوانند، بر خودشان هم یک تهدید نمیخوانند. پس در این صورت چقدر امی موقف شما را جدی خود گرفتن، به این چقدر توجه خود کردن؟
طالبان خو همیشه از کبر و غرور اونا استفاده میکنن که نقطه جیل است، و در اینجا تنها جبهه مقاومت نیست، بازم یادآور میشم در اینجا نهادهای مختلف، چهره های غیر مقاومت هم در اینجا هستن، ولیکن در اینجا آمدن با هم شش تن اینمی شما فکر کنین که اگر 100% مخالفین در اینجا جمع کرده نتانستن، 50% 60% خود اینجا آمدن. مثلا ما خودم از جمله کسی هستم که من عضو جبهه مقاومت نیستم، مگر ضد مظالم طالبانی هستم. امروز آمدیم در یک میز بالای هم روبروی هم نشستیم که چگونه ما میشه که مثلا افغانستان را از شر این ظالما ما آزاد بکنیم.
قاری ایسا محمدی یک چهره سیاسی مخالف طالبان و یکی از اشتراک کنندگان نشست امروز در ویانا بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر میگوید که حقوق زنان و دختران به عنوان محور اصلی در بخش ارزیابی وضعیت کنونی افغانستان در نظر گرفته شده است. این دربار معاون بخش حقوق زنان این سازمان ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته، فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید بر این دارند که ارزیابی در مورد وضعیت افغانستان باید توسط یک منبع آگاه و معتبر صورت گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 ماه مارچ از سرمنشی این سازمان خواسته که برای جلوگیری از مشکلاتی که افغانستان با آن روبرو است، برای ارائه مشوره های منظم و همه‌جانبه ارزیابی را انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که فعالان حقوق زنان افغان تاکید دارند که ارزیابی وضعیت افغانستان باید توسط یک منبع آگاه و معتبر حقوق زنان انجام شود و باید حقوق زنان و دختران به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شود. این دربار ناوقت روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته است، تلاش برای جلوگیری از فعالیت رسانه‌هایی که آسیب‌های وارده بر زنان و دختران را پوشش می‌دهد نشان دهنده این است که این خواست چقدر عاجل است و پاسخ جامعه جهانی به آپارتاید جنسیتی یعنی تبعیض جنسیتی از سوی طالبان چقدر مهم است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 مارچ از سرمنشی این سازمان خواست که برای جلوگیری از مشکلات که افغانستان با آن روبرو است، برای ارائه مشوره های منظم و همه جانبه ارزیابی را انجام دهد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن نیز این خواست را در صحبت با رادیو آزادی مطرح می کنند. منیلا پایخت فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت این ارزیابی باید از سوی یک منبع آگاه و معتبر صورت گیرد تا به گفته او مشکلات کنونی زنان و دختران افغان به گونه کلی روشن شده و به جهانیان برسد.
اخذ حقوق به بشپړه توګه یعنی تر
حقوق زنان به گونه کامل زیر پا شده است. مکتب بستند. آنها حق کار و فعالیت در جامعه را ندارند. تاکنون هر کشوری و یا منبعی که یک گام را برداشتند، متاسفانه تلاش‌هایشان ناکام مانده است.
اغه حتی لبد مرغ ناکامی شویدی.
سونیکار یا نزدیگر فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت هرچند برای این ارزیابی اندکی امیدوار است، اما انتقاد میکند که دختران و زنان افغان به گونه کامل فراموش شدند.
ما امیدوار هستم که یک ارزیابی کلی جامع و بر حقایق کنونی استوار صورت گیره و زنان به کلی و فراموشی سپرده شده. این ارزیابی باعث از این شود که دوباره موضوعی که زنها در خانه هستند، خانه نشین شدن از مکتب، دانشگاه، همچنان کار در موسسات داخلی و خارجی، این موضوع باید جدی پیگیری شود و زنها بتوانند که دوباره به مکاتب، دانشگاه ها و همچنان به وظایف خود برگردند.
این ادعاها در حالی مطرح می شوند که دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد از دسامبر سال گذشته میلادی به این سو به افغانستان سفر کرده و در مورد حقوق نقض شده زنان و دختران با مقام های طالبان گفتگو کردند. اما طالبان هنوز تصمیمشان را تغییر نداده، بلکه محدودیت ها را بیشتر کردند. مشخص نیست که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد امور ارزیابی در این مورد را آغاز کرده است یا خیر، اما قرار است که در اوایل ماه می نشستی به میزبانی آقای گوترش در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در مورد این ارزیابی از طالبان نیست پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومتشان پاسخ نداد. از زمانی که طالبان قدرت را بر دست گرفتند، محدودیت‌های سختگیرانه ای را در بخش‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بر زنان وضع کردند که سبب واکنش‌های گسترده جهانیان و افغان‌ها در داخل کشور شده است. یکی از محدودیت‌های اخیر آنها ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد است و به همین دلیل این سازمان از کارمندان خود در افغانستان خواسته است که الی تاریخ 5 ماه می به کارهایشان حاضر نشوند.
حکومت طالبان می گوید تلاش ها برای تخلیه افغان های گیرمانده در جنگ سودان را آغاز کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه این روند را آغاز کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز یک شنبه گفته بود که 120 افغان در سودان گیر ماندند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در حالی که شعله‌های آتش جنگ داخلی سودان در نهمین روز خود به خرطوم پایتخت این کشور رسیده، حکومت طالبان میگوید تلاش میکند 120 افغان گیرمانده در آنجا را تخلیه کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند در مورد اینکه این افراد کیها هستند جزئیات نداد، اما به رادیو آزادی گفت که وزارت خارجهشان روند شناسایی افغانان گیرمانده را آغاز کرده و در صورت نیاز به گونه مسئول از آن کشور تخلیه خواهند شد.
په دې مورد خارجه وزارت حتی روانه کړی دی، ان شاء الله هم به هغه کسان چې په
دې مورد تلاش ها در وزارت خارجه جریان داره، در صورتی که افغانان در سودان تشخیص شوند و میزان خطر معلوم شود، اگر خطر برایشان موجود باشد پس تخلیهشان شروع می شود و به گونه مسئول تخلیه می شوند. وزارت امور خارجه مسئول همین کار است.
او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره جزئیات بیشتر این روند پاسخ نداد. همچنان ما موفق نشدیم تا خانواده‌های افغانان گیرمانده در سودان را پیدا و با آنان صحبت کنیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنرانی روز یکشنبه خود در یک نشست مردمی در ولایت خوست نیز گفته است آنان برای نجات 120 افغان که در جنگ سودان گیرماندند تلاش می‌کنند. متقی ادعا کرده که حکومت آنان پیش از این هزاران افغانی را که در ایران، پاکستان، ترکیه و دیگر کشورها به دلیل نداشتن اسناد قانونی سفر زندانی شدند رها کرده است. این در حالی است که منیزه کاکر وکیل مدافع افغانان زندانی شده در پاکستان در 28 ماه حمل به رادیو آزادی گفت هنوز هم حدود 100 افغان به اتهام نداشتن ویزه یا سایر اسناد لازم در کراچی و دیگر شهرهای ایالت سند زندانی هستند. حکومت طالبان در حالی از تخلیه افغانان گیرمانده در سودان سخن میگوید که این کشور از 9 روز به این سو درگیر جنگ شدید داخلی است. این جنگ میان ارتش سودان و RSF یا نیروهای ملیشه آن صورت گرفته است. این دو گروه که در گذشته متحد بودند در کودتای 2021 به قدرت رسیدند. جنگ روز گذشته به خرطوم پایتخت سودان به شمول قصر ریاست جمهوری و اطراف ساختمان‌های حساس دولتی گسترش یافته و کشورهای مختلف اعلان کردند که اتباع خود را تخلیه می‌کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به دلیل جنگ شدید بر سر گرفتن ساختمان‌های مهم دولتی بسیاری از باشندگان پایتخت گیر ماندند، چون میدان هوایی غیر فعال شده و جاده‌ها هم ناامن و پر از خطرند.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. پس از صلح نسبی در جنگ سودان، کشورهای مختلف جهان روند تخلیه هزاران شهروند خود را تسریع بخشیدند. کشورهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر در جنگ درخواست آتش بس کرده، اما هر دو طرف تاکنون به این درخواست توجه نکردند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
در روز از آغاز جنگ بین دو فرمانده نظامی در سودان می گذرد، اما هنوز نشانه از پایان آن دیدن نمی شود. خبرگزاری رویترز نوشته که از آغاز جنگ تا کنون حداقل 420 نفر کشته شدند و این کشور با بحران انسانی روبرو شده است. میلیون ها نفر در سودان از دسترسی به خدمات اولیه محروم شدند و هزاران دیپلمات خارجی، کارکنان بشردوستانه و دانشجویان در مناطق جنگ زده گیر ماندند. بر اساس گزارش ها درگیری ها در روزهای شنبه و یکشنبه نسبتاً آرام بود و طی آن کشورهای مختلف عملیات تخلیه را تسریع کردند. در این میان امریکا کارکنان سفارت خود را از خرطوم پایتخت سودان از طریق هلیکوپترهای نظامی تخلیه کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی اعلام کرد که اتحادیه اروپا نیز بیش از 1000 نفر را از سودان تخلیه کرده است. این خبرگزاری امروز دوشنبه به نقل از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که آقای بورل از کمک فرانسه در این عملیات تشکر کرد. دی پی ای نوشته است که 20 مقام اروپایی در جمع تخلیه شدگان قرار دارند. در سودان حداقل 2 کاروان تخلیه، یکی حامل کارکنان سفارت قطر و دیگر شهروندان فرانسوی، مورد حمله قرار گرفتند. گزارش شده است که در این حمله 1 نفر زخمی شده است. برخی از کشورها تیاره‌های نظامی را برای عملیات تخلیه فرستادند، اما بسیاری دیگر تلاش می‌کنند شهروندان خود را با موترها به بندر بحیره سرخ و سپس آنها را سوار کشتی کنند. از این بندر که حدود 800 کیلومتر با خرطوم فاصله دارد، چند کشتی به عربستان رسیدند. جنگ سودان تعدادی از شفاخانه ها را در خرطوم و شهرهای اطراف آن تعطیل کرده است و پس از کشته شدن 3 کارمند WFP در جنگ، این سازمان ارسال کمک ها را به حالت تعلیق درآورده است. جنگ بر سر قدرت در سودان بین اردو و ملیشه های نظامی RSF در 15 اپریل آغاز شد. این دو گروه که قبلا متحد بودند، در سال 2021 با یک کودتای نظامی به قدرت رسیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. شماری از آگاهان امور ادبی میگویند واژه ای در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن شماری از بانوان ورزشکار افغان که در بیرون از کشور به تمرینات و رقابت‌های ورزشیشان ادامه می‌دهند، از کمیته بین‌المللی المپیک تقاضا دارند تا از شرکت آنان در المپیای سال 2024 میلادی پاریس حمایت کند. آنان می‌گویند فعالیت‌های ورزشیشان در بیرون از کشور موفقانه پیش می‌رود و دستاوردهای قابل ملاحظه هم در رشته‌های ورزشی خود داشتند. گزارش در این مورد با صدای یکی از بانوان ورزشکار آغاز می شود.
روز اول عید بود که من یک مسابقات بسکتبال در آلبرتا داشتم.
عارف پروانی ورزشکار رشته ولچر بسکتبال که بیش از یک سال از در کانادا زندگی می کند و می گوید با تلاش هایی که برای پیشرفت فعالیت های ورزشیش در این کشور داشته، موفق شد تا خود را شامل یکی از تیم های ولچر بسکتبال کانادا سازد.
4-5 ماه ما تمرین کردم، بعد از تمرین دانستم که بین خود تیم کانادایی ها بتانم مسابقه بتو و در مسابقات شان اشتراک کردم. واقعا من خوش هستم و بعد از این تلاش های زیاده را میکنم.
آرزو احمدی ورزشکار رشته MMA که بیش از یک سال از افغانستان را ترک کرده، میگوید که اکنون مصروف فعالیت های ورزشی خود در یک از کلاب های ورزشی در اسلام آباد پاکستان است. او برای تمرینات ورزشی با شرکت در مسابقات MMA توانسته مقام برتر و مدل های طلا را از آن خود سازد. بانو احمدی در این باره برای آزادی گفت:
از افغانستان با وجه مشکلات هایی که روبرو شدیم و مجبور شدیم که بیاییم به کشور پاکستان و فعالیت های خود ادامه بدیم به کشور پاکستان، که تا هنوز هم توانستیم در 3 مسابقات MMA و 1 مسابقات جوجیتسو کنم و برد از آن خود کنم.
رویا شفا یکی از ورزشکاران رشته جوجیتسو به رادیو آزادی گفت 6 ماه میشد با پاکستان رفته و در یک مسابقه جوجیتسو در پاکستان مقام سوم را از آن خود کرده است. او میگوید آرزو دارد در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس که در رشته های مختلف برگزار میشود را پیدا کند.
خب از ما تقریبا 6 تا از دختران فکر کنم لیست شرعون کردن و مسابقه مسابقه پاریس که نام خودمون بود. من چند وقت پیش با رئیس فدراسیون با تماس شدم، گفتن که ما نامشون برا دادیم که هنوز مشخص نشده. گفتنی دارم با کمیته المپیک بین‌المللی ما هم هستن، ما را فراموش نکنن.
این بانوان ورزشکار از کمیته بین‌المللی المپیک میخوان که زمینه اشتراک آنان در مسابقات جهانی المپیک 2024 پاریس را فراهم کند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌های شدید را بر ورزش دختران وضع کرده، که بر اساس آن ورزشکاران زن از ادامه ورزش در افغانستان منع شدند. مسئولان اداره های مربوط های طالبان همواره در پاسخ به پرسش ها در این باره گفتند که پس از فراهم شدن شرایط به زنان اجازه فعالیت های ورزشی داده خواهد شد، شرایطی که درباره آنها توضیح داده نشده است. اما بانوان ورزشکار که در بیرون از افغانستان هستند میگویند هیچ محدودیت مانع پیشرفت آنان نمی شود و آنان به خاطر رسیدن به اهداف خود که امان و شرکت در مسابقات جهانی و به اهتزاز در آوردن پرچم افغانستان است با تلاش هایشان در بیرون از کشور ادامه می دهند.
شماری از آگاهان امور ادبی میگویند واژه عید در ادبیات فارسی دری ریشه دیری ندارد. به گفته آنان عید در تعابیر گوناگون شعر و نثر فارسی دری به کار رفته است که بیانگر خوشی و شادمانی است. به گفته آنان واژه عید در ادبیات معاصر نیز جایگاه ویژه دارد. این گزارش با شعرخوانی یکی از شاعران آغاز می شود.
مشوقه به نام من و کام از دیگران است، مشوقه به نام من و کام از دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است.
خالده تحسین یک تن از شاعران افغانستان میگوید عید هم در شعر و هم در نثر ادبیات فارسی دری از دیرباز جای دارد. به گفته تحسین واژه عید در شعر مولانا معنی وارستگی دارد و در نثر عامه مردم خوشی را میرساند.
وقتی کس را میبینیم که بسیار دوستدارش هستیم و دیدارش بر ما بسیار شیرین است، برش میگیم تو رو وقتی دیدم اقدر خوش شدم که مثل که سرم عید شده باشه. وقتی که ما خوش هستیم بیشتر هیجان خود و شادی خود در قالب اینمی واژه عید بیان میکنیم و در ادبیات منظوم ما هم از گذشته ها تا امروز این کلمه کاربرد فراوان داره.
عید به عنوان جشن اسلامی همچنان از طریق اشعار با هنر موسیقی نیز راه یافته است. برخی آوازخوانان افغانستان اشعار مرتبط به جشن عید را خواندند که این آهنگ ها بیشتر در روزهای عید پخش می شوند.
ما در موسیقی افغانستان آهنگی داریم، وطنداری گلم عیدت مبارک.
یعقوب یسنا استاد پوهنزه ادبیات فارسی دری پانتون کابل هم در مورد جایگاه عید در ادبیات معاصر سخن میگوید و همچنان اشاره به پیشینه استفاده از واژه عید در ادبیات کهن دارد. به گفته یعقوب یسنا واژه عید در سروده‌های حافظ شیرازی، منوچهری، داماقانی، سعدی، مولانا و دیگر شاعران ادبیات فارسی دری از گذشته تا امروز بافت خورده و بیانگر جایگاه ارزنده این جشن در ادبیات فارسی دری است. او با اشاره به شعر حافظ شیرازی در وصف عید فطر به رادیو آزادی گفت:
شاعران از رسیدن جشن‌ها و عیدها استقبال کرده و برای رسیدن جشن و عید شعر سروده. در گذشته شعر فارسی دری اگر توجه کنیم میبینیم وقتی عید فطر میرسه حافظ میگه روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست.
عید یکی از جشنهای دینی و فرهنگی است که سال دو بار زیر نام عید سعید فطر و عید سعید اضحی یا عید قربان از سوی مسلمانان جهان تجلیل می شود. اما خوشی هایی که در پی آمدن عیدها در روح و روان مردم تا امروز نقش بسته از نسل ها به این سو پای این جشنهای دینی را تا ادبیات فارسی دری نیز کشانده است. هرچند واژه عید بیشتر مختص دو عید مسلمانان است، اما به دلیل بار معنایی آن که جشن است، برخی از فرهنگیان و شاعران از جشن نوروز هم به عنوان عید نوروز یاد کردند.
و از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی و تمام کارکنان شما. از طرف خود بنده از ولایت بغلان 63 ساله مصطفی برای شما عید مبارکی میگوید. داخل حاجی و غازی ها روزه و نماز شما را خداوند پاک به عید نه بود نه قبول مقبول گرداند. مبارک باشد، مبارک باشد از عید شما.
ایام شریف، عید مبارک. داخل حاجی و غازی ها
رادیو آزادی سلام علیکم و عید سعید فطر را برتان تبریک عرض میکنم. خداوند روزه و نماز طاعات عبادات شما را قبول بکنه. از وقت حکومت فعلی برکنار شدیم، روز روزگارم خوب نیست، بیکار استم، در جستجوی کار استم، تب تلاش زیاد کردم کار نیافتم.
الو سلام علیکم، سلام خود را با شما و تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. شما هستیم از ولایت کاپیسا صحبت میکنیم. ما در اخبار شنیدیم که سازمان ملل یک جلسه دایر میکنه برای برسم شناختن دولت فعلی افغانستان. این کار کاری نیک است، اقدام خوب است. مردم افغانستان همین میخواهند که دولت فعلی افغانستان برسم شناخته شود. چون امروز سطح سر افغانستان امنیت است، کدام مشکلی نیست. مردم افغانستان آرام زندگی آرام داره امروز. بس ما خوشحال میشیم، کل مردم افغانستان خوشحال میشه که نیه دولت فعلی افغانستان برسم شناخته شود. هم به نفع افغانستان است، هم به نفع جهان است. اگر دولت افغانستان برسم